بسم الله الرحمن الرحيم نستعين بك ونستغفرك اللهم صل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم من الآن إلى لقاء يومئذ. تمام در این بود که چون فرمایشات مرحوم شیخ در اینجا جنبه علمی خوبی دارد، زیاد ما کاری به این که حالا این بحث تناسب داشت در اینجا بشه یا نه، این زیاد مد نظر نیست. عمده این که وارد این مطلب شدیم فقط به خاطر اینکه فرمایشات دقیق مرحوم عاشق دارن که یک نوع میشود گفت تمرین نیست نسبت به بیانات ثابت ایشان. خلاصه این بود که خواستم توجیه کنم کاری را که مرحوم شیخ انصاری رضی الله علیه انجام داده است که بحث وجوب موافقت قطعیه در رابطه با قطع را در مبحث اصول ذکر کردن، در اشتغال و براءت آوردن. با اینکه علی القاعده باید اون چی که مربوط به قطع است که اصل مبحث قطع مبارسلوی مربوط به عنوان اعراض مترتبه علی قطع باید در بحث قطع بحث بشوند، بردن این مطلب رو در اونجا جا ندارد. خواستن توجیه کنند بعضی. یکی از توجیهاتی که برای فرمایش مرحوم شیخ کردن این است که ادعا کردن این که مرحوم شیخ مسئله وجود و موافقت قطعیه را در باب قطع بحث نکردن به خاطر این است که منشأ وجود موافقت قطعیه اگر واجب باشد که ایشان واجب نمی داند، اگر برفرض واجب باشد، از باب احتمال ضرر است. اینو تعبیر کردن از باب این بود است که چون در مورد وجود موافقت قطعیه احتمال عقاب او منشأ می شود به این که بگیم موافقت واجب باشد و آمده قطعیه، که همون عبارت اخرای وجوب دفع ضرر محتمل است. پس پای احتمال به میان آمده است نه پای علم، و چیزی که منشأ او احتمال باشد بحثش رو باید در باب اصول بحث کنیم. دقت کردید؟ یعنی وجوب موافقت قطعیه اگر ثابت بشود راه اثباتش از باب دفع ضرر محتمل است. چرا؟ چون احتمال اصابه با واقع هست، پس احتمال عقوبت در اینجا هست. چون پا احتمال مدخلیت دارد در وجوب موافقت قطعیه، فلزا بحث وجوب موافقت قطعیه رو بردن در کجا؟ در باب اصول. ولی حرمت مخالفت قطعیه منشأ این حکم که حرمت باشد نفس قطع به حرام است، لذا در بحث قطع بحث کرده. این توجیهی است که برای کلام شیخ شده. مرحوم شیخ رضوان الله علیه جواب دادند، میفرمایند به تعبیری که امروز عرض میکنم که دیروز عرض نکردیم، ما عقاب را یا امری جعلی میدانیم یا به حکم عقل میدانیم، از دو حال که خارج نیست. اگر از باب حکم عقل باشد به معنای خاص کلمه، نه حکم به معنای متعارف یعنی درک، اگر از این باب باشد واضح است که عقل در کجا درک میکند وجود عقاب را. یک نکته معترضه هم عرض بکنیم، عقل هیچ وقت معلق و مراعا نمیگذارد حکم خودش را، امر عقل همیشه منجز است، یا هست یا نیست، در دائره‌ای که حکم دارد، لذا حکم معلق معنا ندارد. عقل میگوید در مورد مخالفت قطعیه اگر عقاب عقلن باشد، به استحقاق عقاب امری عقلی باشد، عقل میگوید به لحاظ این است که باید منتهی بشود عمل شخص به چیزی که قبح ذاتی دارد، و چیزی که قبح ذاتی دارد ظلم است. عقل میگوید که در ظرف مخالفت قطعیه این شخص حد که مولا کرده است، والحد که ظلمون فیستحق العقوبه. در مخالفت احتمالیه که عبارت اخرى این باشد که موافقت قطعیه واجب نباشد، اگر موافقت قطعیه واجب نبود واضح است که یکی از دو طرف را در شبهات مسئولی میتونه مرتکب بشود. عقل میگوید در ارتکاب بعض اطراف هم ایزن حق شده است مولا، یعنی مبالاتی ندارد شخص مکلف. میگه ما این طرف که مرتکب شدیم ممکن هست مطابق واقع در بیاد، احتمال این مطابقت و مصادفت با واقع رو میدهد یا نه، ولی که یعنی ندارد، ولی احتمالش که میدهد. با وجود چنین احتمالی وقتی که مرتکب میشود بعض اطراف را، آیا حد قطعیست یا حد احتمالیست؟ حد قطعیست، با اینکه ممکن است مصادف باشد، ممکن مصادف هم نباشد، در هر دو صورت حد است، نه اینکه حدش در صورت اصابه باشد و در فرض عدم اصابه حدی نباشد. نه، نفس ارتکاب احد طرفین حد کل حریم المولا و الحدق ظلمون فیسته قل عقوبه. پس وجه استحقاق عقوبت اگر امر عقلی باشد، تحقق حد کسب ارتکاب، چه ارتکاب جمیع اطراف چه ارتکاب بعد اطراف، و به نفس ارتکاب حد محقق می شود و الحدق مصداق للظلم فیستحق العقوبه. پس بنابراین چه ربطی به بحث احتمال داشت؟ ما احتمالا نمیگوییم این استحقاق عقوبت دارد، بلکه قطعا میگوییم استحقاق عقوبت دارد، چه ارتکاب دو طرف باشد که قطع به مخالفت باشد، چه ارتکاب بعض اطراف باشد که احتمال مخالفت است. احتمال در حکم عقل به استحقاق عقوبت مدخلیتی ندارد. در همین ارتکاب بعض که شاید مصادف با واقع باشد، عقل میگوید در این حالی که احتمال عدم مصادفه هم هست، معذالک حد کن، یعنی در فرضی که حتی اصابه هم نباشد، باز یستقو علا انهو متحدد و حد شده از حریم مولا فیستقو قلوبه. این در صورتی که عقاب عقلی باشد. و کذالک اگر عقاب رو ما امری جعلی شرعی بدانیم، باز احتمال در استحقاق عقاب در این فرض هم هیچ گونه نقشی ندارد. چرا؟ چون در این فرض دوم که استحقاق عقاب را به لحاظ جعل شارع بدانیم نه حکم عقل، شارع جعل عقاب کرده است بر چی؟ بر مخالفت تکلیف واقعی معلوم. بنابراین بر مخالفت تکلیف واقعی معلوم، آیا در ظرف علم اجمالی مخالفت تکلیف واقعی معلوم می شود یا نه؟ اگر هر دو طرف رو مرتکب بشود یقیناً شده است، اگر بعض اطراف هم باشد بازم مخالفت کرده است تکلیف معلوم را، چون مقتضای این علم این است که شما باید حتی علا فرضین هم مخالفت نکنید. اینجا مخالفت علا تقدیره خلاصه شده است، چون همون جوری که در یک صورت مخالفت نشده ولی در فرض آخر که مصادف بشود و اصابه پیدا کند با واقع مخالفت شده است. اونی که منشأ استحقاق عقاب است مخالفت با تکلیف معلوم است، باز پای احتمال به میان آمده است، احتمال نقشی ندارد. همون گونه که مخالفت قطعی حرام است چون مخالفت تکلیف معلوم است فیستحق العقوبه، اگر در صورت احتمال هم که مخالفت احتمالیه باشد، باز مخالفت احتمالیه چیست؟ تکلیف واقعی معلوم. غرض این است که احتمال در اینجا چه کاره شد؟ باز نقشی ندارد. پس در وجوب موافقت اگر واجب باشد، اونی که دخیل است علم دخیل است، چون میگیم مخالفت تکلیف معلوم. اگر مخالفت حرام باشد، اونی که دخیل است کی دخالت دارد؟ معلومیت به عنوان جزء موضوع هست. پس معلوم به علم به تکلیف و تکلیف به وصف معلومیت، حکم واقعی به وصف معلومیت، او دخالت دارد در حرمت مخالفت یا وجوب موافقت. احتمال خلاصه باز بنابراین فرض نقشی ندارد. ما این رو بخواییم بگیم، حالا کار نداریم در اون فردی که جعل عقاب بشود بر مخالفت تکلیف معلوم، آیا مقتضی یا سبب علت علیت تامه نسبت به وجوب موافقت قطعیه دارد یا ندارد، کاری به این نداریم. این احتمالات رو در سابق بیان کردیم. هر طریقی که احتمال بنابراین فرضم اثری در بحث استحقاق عقاب نخواهد داشت. پس احتمال وقتی بی اثر است چگونه می شود شما بحث وجوب موافقت را ببرید در جایی که موضوع اونها احتمال شک است که باب اصول باشد؟ پس بردن بحث موافقت قطعیه معلوم بالاجمال را به ابوابی که مربوط است به جهل و احتمال، این بی‌وجه هست و بی‌مورد.
این
حرف
جواب
تا
این هر دو درست هم یا چون مرموم شد علم اجمالی رو علم مشهور به جهر میدونم در این طرف اون استفراد
اینه که دیروز بنده هم عرض کردم دیگه، ایشان بنا ندارد به مبنایی که قبول ندارد فرق برمایش بفرماید، ایشان بر مبنایی که صحیح هست در نزد خودشان دارد صحبت میکنند. بله اگر ما به مبنای به این که به صافیهای هم همین بود دیگه، مشهور به جهل میدانستن، یک قسمت که میگن چون جهل است لذا خود ایشان هم همین کار رو کرده است. مبنا را وقتی قبول نداریم باید بر اساس همون مبنایی که قبول نداریم حرف بزنیم، این اشکالاتشون رو بر اساس همون مبنا است. لذا هیچ وقت نمیخواد تحفظ بر ایشان نمیخواد تحفظ داشته باشن بر فرمایش مرحوم شیخ رضوانی و بر اساس اون بگه بله بر اون اساس اگر ما جهل را هم علم مخلوط به مشروع به جهل بدانیم که بگیم در علم اجمالی هم علم است و هم جهل، اون بخشش که مربوط به علم است در باب علم، اون بخشی که مربوط به جهل است در بابی که جهل موضوعیت برای اون احکام قرار گرفته است در اونجا بحث کرد. این علل قاعده است طبق مبنای خودشان، ولی وقتی مبنا را قبول ندارد بر اساس اون قبول نداشتن این خرابی ها هم آمده است. و لذا تصریح دارن مرحوم شیخ رضوان الله علیه که منجزیت حکم به واسطه علم، چه به معنای این که معنای منجزیت علم را به معنای ترتب استحقاق عقاب عقلا بر مخالفت تکلیف فعلی معلوم بدانیم، اما علم تفصیلی یا علم اجمالی، یا به معنای این که منجزیت علم به معنای ترتب استحقاق عقاب عقلن بر مخالفت تکلیف فعلی معلوم به لحاظ جعل عقاب شرعن بر مخالفت تکلیف واقعی معلوم. به هر یک از این دو معنا که معنا کنیم می فرمایند ترتب استحقاق عقاب بر مخالفت تکلیف به ارتکاب بعض اطلاق اندل مصادفه هست، پس کما اینکه علم اجمالی مؤثر است در حرمت مخالفت قطعیه، تأثیر دارد در وجوب موافقت قطعیه ایزد. پس بنابراین اینکه آمده هم خواستن بگن کار مرحوم شیخ کار درستی است که برده است در اونجا بحث کرده است مسئله وجوب موافقت قطعیه را، از باب اینکه استحقاق عقاب را از آثار احتمال استحقاق عقاب بدانن، فرمایند این وجهی ندارد، برای خاطر که احتمال در اینجا هیچ اثری نه در جانب حرمت مخالفت قطعیه دارد و نه در جانب وجوب موافقت قطعیه. کما این که استحقاق عقاب از آثار قاعده دفع ضرر محتمل هم نشد بنابر مبناییشان، چون بنابر مختار مرحوم عاشق استحقاق عقاب از آثار عنوان حد است که مصداق ظلم بود، هم در جانب حرمت مخالفت قطعیه که در اونجا حد واقع است نسبت به ارتکابی که یقین داریم این ارتکاب صادف الواقع نهایت به ارتکاب دو طرف، در مورد دوم باز استحقاق عقاب به خاطر عنوان حد است که این عنوان حد قطعی است اما مصادفتش ممکن است باشد ممکن نباشد، ولو مصادفه با واقع در نیاد حد قطعی است و توقف ندارد حد بر این که حتما مصادفه با واقع در نیاد. چرا؟ چون صرف ارتکاب او موجب شد که این اقدام کرده است که در معرض مخالفت در بیاد، حالا امری بوده است که مصادفتش ممکن بوده است مصادف بشود و ممکن بود مصادف نشود، ولی مصادفت یا عدم مصادفت در دایره اختیاری شخص نبوده و خود این اقدام که شاید مصادف در بیاد کاشف از این است که این شخص در مقام جرأت بر مولا برآمده است. پس این متعرض در یک صورت می شود تجربی، در صورت دیگر می شود معصیت. اما علی ای حال آدمی که در مقام حق آمده و به این فعل سابقا در بحث تجاری فرمودن که اگر به مرحله بروز برساند و این به این فعل به اصطلاح حق خودش را بروز داده است، به اصطلاح جرأت بر مولا را ابراز کرده است عملا، چون ابراز کرده است عملا پس بنابراین استحقاق عقوبت را داره. لذا می فرمایند احتمالی را که این مدافع از مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان کرد، این احتمال نه ضرری بر او مترتب می شود و نه اثری برای او ثابت است عقلا و نه شرعا. خب این که ضرر بر این احتمال مترتب نیست به خاطر این است که این یک مقدار توضیح لازم دارد. اگر عقاب، استحقاق عقاب بر مخالفت تکلیف واقعی معلوم باشد، این تعبیر با این که بگیم مخالفت واقعیه با تکلیف معلوم، دوتا با هم فرق دارد. یه وقت است که میگن آقا مخالفت واقعیه بر تکلیف، نسبت به تکلیف معلوم مخالفت واقعیه، مخالفت واقعیه غیر از مخالفت معلومه هست. مخالفت واقعیه استحقاق عقوبت ندارد. چرا؟ چون اگر استحقاق عقاب را عقلا بدانیم، مخالفت واقعیه مستلزم صدق عنوان حد که نیست. لذا در مواردی که جهل تفصیلی هست، شخص ممکن است مخالفت واقعیه ازش محقق بشود، معذاله عقل استحقاق عقاب نمی بیند. چرا؟ چون می بیند این علم که نداشته است به حرام. و وارد شخص انجهلین یا نسیانین یا قفلتین مبتلا می شود به خلاف واقعی و حرام واقعی، عقل در اونجا استحقاق عقاب می بیند؟ ابدا. چرا؟ برای خاطر اینکه استحقاق عقاب متوقف بر ارتکاب حرام واقعی نیست. پس استحقاق عقاب بر چیست آقا؟ استحقاق عقاب بر مخالفت تکلیف واقعی معلوم، بر این معنا. حالا اگر از باب دفع ضرر محتمل آمدید، دفع ضرر محتمل در قسم اول است نه در قسم دوم. در قسم اول که احتمال ضرر هست ولی که شما علم به تکلیف ندارید، ممکن است به اثر واقع مبتلا بشوید به مخالفت و ممکن است به اثر واقع مبتلا نشوید به مخالفت. اینجا استحقاق عقاب قطعا نیست. پس با وجود اینکه عقل میگوید موضوع دیگه ندارد ضرر محتمل، چون ضرر مراد استحقاق عقاب است، ضرر ضرر در ظرفی است که مخالفت تکلیف معلوم بشود نه مخالفت واقعی با تکلیف معلوم، بین این دو تا فرق است. در ظرفی که ضرر را مترتب بر مخالفت معلوم بدانیم، اونجایی که مخالفت واقعی است چون موضوع که عبارت است از علم به تکلیف نیامده است، قطع به عدم ضرر داریم. با نبود موضوع چگونه می توانیم از باب ضرر محتمل وارد بشویم؟ فلذا احتمال نه در استحقاق عقاب اثر دارد و نه در حرمت مخالفت قطعی مؤثر است عقلا و نه و شرعا، و نه در وجوب مخالفت قطعی اثر دارد عقلا یا شرعا. پس بنابراین نه بر احتمال استحقاق عقاب مترتب می شود و نه حکم به وجوب موافقت عقلا یا شرعا، هیچ کدوم از اینها از آثار احتمال نیست. پس احتمالی را که آمده اند خواستن منشأ قرار بدهند برای اینکه در باب وجوب موافقت قطعیه اگر دخالت داشته باشد، احتمال است که دخالت دارد، لا اصل و لا اساس له. این حاصل ردی است که نسبت به این دفاعی که از مرحوم شیخ رضوان الله علیه شده است، مرحوم حاشیه بیان دقیق و تحلیلی را فرموده است. نکته دیگری که بیان فرمودند در انتهای این مطلب این است که می‌فرمایند این مسئله استحقاق عقاب که حاکم عقل باشد به معنای صحیح کلمه و چه جعلی باشد از ناحیه شارع، میفهمم مسئله عقلیست که آیا عنوانی از عناوین مقبهه بر این ارتکاب یا بر عدم موافقت قطعیه مترتب میشود یا نه، لذا برداشته میشه در احکام عقلیه. و میفرماین اگر آوردن در مباحث کلامی بحث کردن، از باب این است که آیا عقلا حسن شرع حسن دارد عقاب کردن مرتکب را، یا اینکه این حسن وجود ندارد، چون در کلام بحث از حسن و قبح من جهت خاصه است که از جهت دیدگاه شارع در حقیقت پای شرع و شریعت میان میاد. اگر اون چی که مربوط به احکام عقلی است ولی از روزنه شرع در حقیقت نگاه برها شد، داخل میشه در مسائل کلامی. بعضی ها ادعا کردن که این بحث از یک جهت وجهه کلامی دارد و از یک جهت جنبه اصولی دارد. اون جهتی که جنبه حیثیت کلامیه این بحث است این است که آیا علم اجمالی مستلزم استحقاق عقوبت هست یا خیر، یا حسن عقوبت هست یا خیر، به این اعتبار وجهه کلامی یا عقلی به خودش میگیرد. حیثیت دیگری که در اینجا مطرح کردن این است که آیا در ظرفی که علم اجمالی به حکم باشد، آیا مرتبه ظاهری حکم حفظ می شود که جهل به واقع است، یا رتبه ظاهری حکم محفوظ نیست؟ به این حیثیت که بحث از محفوظیت مرتبه ظاهری که زمینه جعل حکم به اثر ظاهر برای شارع باشد، به این اعتبار حیثیت اصولی پیدا می کند، چون در طریق استنباط قرار می گیرد. اگر جا برای جعل حکم ظاهری باشد، خب این واضح است که می توانیم این احکام ظاهریه در اطراف علم اجمالی را در طریق استنباط حکم قرار بدیم، از باب این که مثلا رفع وجوب بکنیم یا رفع حرمت بکنیم. و اگر نه، مرتبه حکم ظاهری محفوظ نباشد، پس بنابراین جعل حکم به اثر ظاهر و ترخیص ظاهری از ناحیه شارع معقول دیگه نخواهد بود. این حیثیت موجب می شود که بحث از علم اجمالی وجهه اصولی پیدا بکند و لذا در اصول ازش بحث می کند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این بیان را هم قبول ندارند، نه نسبت به قسمت اولا، نسبت به این جهت دوم که گفتند که در باب علم اجمالی بحث از این بکنید که آیا با وجود علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری آیا محفوظ هست یا نه، این فرمان کلام اساسی نداره. چرا؟ برای خاطر این که ایشان در سابق هم بیان کردند که حفظ مرتبه حکم ظاهری متوقف است بر موضوع حکم ظاهری، و موضوع حکم ظاهری می‌فرمایند جهل به حکم است تفصیلا. در باب علم اجمالی علم است و علم در مقابل جهل است و جهل اصلا راه در اینجا ندارد. چرا؟ چون علم فرمودن ما دو قسم نداریم، علم تفصیلی و علم اجمالی. علم یک قسم و یک صنف بیشتر نیست، لذا اجمال تفسیر رو فرمودن دو طور از علم نیست. خب اگر به این چنین باشد، با وجود علم اجمالی دیگه موضوع برای احکام ظاهری مطلقا نمیماند. اگر موضوع نبود چگونه میتوانید شما ادعا بکنید که حیثیت اصولی دارد این بحث؟ پس جنبه اصولی داشتن این بحث متوقف است بر اینکه موضوع برای احکام ظاهری در ظرف علم اجمالی وجود داشته باشد. و با وجود این که اگر علم آمد مطلقا جایی برای جهل تفصیلی نمیماند، پس موضوع برای احکام ظاهری مطلقا وجود نخواهد داشت. ولیکن اون مطلب هست، اگر کسی علم اجمالی را علم مشهور به جهل بداند، بر این مبنا حیثیت جهل را میتواند لحاظ کند و به این لحاظ بگوید رتبه حکم ظاهری محفوظ است. پس اختلاف در حقیقت مرحوم شیخ رضوان الله علیه با صاحب کفایه و شیخ انصاری اختلاف مبنایی است. اگر مبنای صاحب کفایه و مرحوم شیخ طبق فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشکال دارد و قابل قبول نیست، این بیاناتی دارم که بعدش فرمودن قابل قبول نخواهد بود به تبعه، چون اساس اگر خراب شد دیگه اون چی که بر اون هم نهاده شده است اونا قابل اعتماد نیست. پس محفوظیت حکم ظاهری که اساس کلام صاحب کفایی و مرحوم شیخ هم حتی در اینجا ثابت می کند، طبق مبنای ها شیخ می فرمایند هیچ اساسی ندارد. این بیانات در حقیقت عرض کردم تمرینی است به مباحث گذشته و بر اساس مطالب گذشته این اشکالات مبنایی برای آیون وارد می شود. اگر اون مبنا درست نشد پس بحث از علم اجمالی و آثار او تمام می شود و از مباحث عقلی و حیثیت و اصولیه به این معنایی را که آیون ادعا کردن وجود نخواهد داشت، از قبیل این که استحقاق عقاب باشد بر احتمال یا مسئله محفوظیت رتبه حکم ظاهری باشد. و صلی الله علی محمد و آله.